بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق تکمیلی درباره ادله اثبات عدم تحریف و رد شبهات مربوط به تحریف. گفته شد که مسئولیت قرآن از تحریف ثابت است بالأدلة الأربعة و از این ادله اربع بحث کردیم به دلیل چهارم که رسیدیم دلیل عقل. گفته شد که دلیل عقل دارای دو مسیر مضبوط و ثبت شده است که یک عقل کلامی، دو عقل فلسفی، یا به عبارت دیگر عقل عملی و عقل نظری. البته اصطلاح اینجا هم به کار می رود، عنایت کنید، گاهی گفته می شود حکمت عملی و حکمت نظری. منظور از حکمت عملی در مکتب اهل بیت اخلاق و تربیت است و اگر با دید علمی بهش بنگریم، حکمت عملی پایبندی به زیبایی ها و زشتی ها که بعد هم اگر تطبیق بکنید تمامی زیبایی ها و زشتی ها دقیقا منطبق است به واجبات و محرمات و اون هم فطری است. هر چیزی که واجب است دقیقا زیباست، عقلا عقلائیان فطریان. هر چیزی که حرام است قطعا زشت است، عقلا عقلائیان و فطریان. مثالش امانت و خیانت و الی آخر. بنابراین اصطلاحی بود مشابه که شرحش رو گرفتید، حکمت عملی معناش رو فهمیدیم، اما حکمت نظری از لحاظ مذهبی عبارت است از اعتقادات، عقاید. عقاید حکمت عملی است و اخلاق حکمت عملی. بسیار خوب، بعد از تذکر این اصطلاح، دلیل عقلی کلامی گفته شد، اما دلیل عقلی فلسفی که طلب شما بود، دلیل عقل، این دلیل عقلی عبارت است از دو مورد: یک، نقض غرض، دو، استلزام خلف، که هر دو دلیل عقلی فلسفی است. یادتون نرد دلیل عقلی فلسفی همیشه باید برگردد به تناقض. خلف و نقض غرض هم برمیگردد با چند پیچ و خمی به تناقض. اما نقض غرض به چه صورت است؟ به این صورت است: خداوند قرآن را برای هدایت مردم خلق کرده یا نازل کرده است. هدن للناس، هدن للمتقین، که هدن للناس هدایت عامه هست، هدن للمتقین هدایت ویژه است. عام، خاص، اخص. عام برای مردم است، خاص برای خواص است، و هدایت برای اخص هم داریم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این هدایت اخص است. بله، بعد از که هدایت بود، معناش اینه که سیدنا هم اشاره کردن موقت نیست، هدایت برای همیشه است. هدن الناس محدود به زمان نیست، هدن هست، یهدی هم هست. و میدانیم که قرآن قطعاً تسالماً بلا شبهت برای هدایت مردم است الالعبد. بنابراین اگر تحریفی به عمل آمده باشد، نستجیب بالله، قرآن محرف باشد، دیگه هدن للناس نیست. هدایت که غرض بود نقض می شود. اون غرضی که از پیش تهیه شده نقض بشود مستلزم تناقض است. حفظ غرض و نقض غرض، این یک مورد از دو مورد دلیل عقلی فلسفی. مورد دوم چه بود؟ استلزام خلف. بلا شبهت پیامبر اسلام خاتم پیامبران هست، و بلا شبهت قرآن معجزه پیامبر خاتم است، و بر اساس تناسب حکم و موضوع نبوت خاتم و نبوت جاودانی نبوت رسالة الخالد تطلب معجزة خالد. رسالت و نبوت جودانی و تیقت سل بالمعجزت خالد. این پیام نبوت جودانی دقیقا ارتباط تنگاتنگ دارد به معجزه جودانی، و معجزه جودانی نبوت و خاتمیت قرآن. حالا تا ابد این دین هست، چرا تا ابد این معجزه زنده است که گفته می شود در هر قرنی برای هر قشری در هر دوره مطالعه یک معنای جدید میدند. لذا اگر نستجیر بالله قرآن محرف باشد، تحریف شده باشد، مستلزم خلف است. فروته معجزتن جاودانتن و اصبحت معجزتن موقتتن. شما خلف معناش چه بود؟ به چه صورت شدش؟ خلاف واقع. خلف که شما ساده سازی کردید، برگردانش کردید، خلف خلاف واقع. ادله اربعه را که کامل کردید، یک دو تا نکته جزئی تکمیلی، یکی نکته ارشاد و یکی هم عقلایی بودن. سوالتون اگر توضیحی نباشد اشکال رو بعد از دست بذارید که عقب نمید. اگر توضیحی هست بفرمایید.
اگر دوستان این عقل عملی آخر عقل نظری و عقل نظری برای یعنی برای این عالم فرض بگیره، اهم از اعتقادات
تمام بسی میشه؟
اهم از اعتقادات، یعنی یعنی این یعنی
در شما عنایت با یک قید نکردید، گفتم از لحاظ مذهب. تمام. از لحاظ مذهب عقل نظری اعتقادات است. از لحاظ مذهب به حضور شما بحث کلامی آزاد بدون مذهب می شود معرفت. علم هم نیست، یعلم هم نیست. یعلم در عقل در معقول نمیاد، یعرف میاد. و بعدش هم قید مذهب داشت. به حضور شما این مطلب را که گفتیم ادله اربعه که کامل شد، دو تا نکته تکمیلی جزئی بود. یکی را آقای قرة عین الفاضل آقای شیخ فارس گفتند که اگر آیات قرآن هم در صورتی که حکم عقلی باشد اینجا بیاد می شود ارشادی. به حضور شما عرض کنم که ارشادی نمی شود. چرا؟ اولا مورد متعلق هرچند متحد هستند ولی زاویه ورود فرق دارد. زاویه ورود دلیل عقلی فقط از نافذه و پنجره معقول وارد می شود و زاویه و پنجره آیه قرآن که گفت انا نحن نزلنا الذکر اون فقط از راه تعبد وارد می شود. زاویه ها بسیار فرق دارد، چون که اون ارشادی که شما میگید یادتون نرد، هر دو حکم عقل و دلیلش هر دو در جهت انشاء حکم باشد. اینجا در جهت انشاء حکم مثل اطیع الله که عقلم انشاء میکند اطاعت مولا را، و شرع هم اطیع الله میگرد، هر دو در جهت انشاست. اینجا جهت های ورود، جهت ورود فرق میکنه، یا زاویه اعلام فرق میکند. این یه نکته. نکته دیگر در بحث عقلیات که اعتقادات که احکام نباشد، اعتقادات باشد، جایی برای ارشاد نیست، چون ارشاد وقتی به وجود میاد که بهش بگیم حکم ارشادی، حکم ارشادی میگیم، نه ارشاد به یک حقیقت عقیدتی و کلامی یا اعتقادی. اونجا زمینه برای ارشاد آماده نیست. توضیحی برای این اصطلاح بود. نکته دیگر، یکم سرعت بگیرم که امروز این بحث جمع بشه انشاءالله. نکته دیگر هم میخواستم بگم، نکته عقلایی که اگر تحلیل عقلایی به عمل بیاد، عقلای عالم که تحلیل بکنن قرآنی که با آن اهمیت و اهتمام هست، پیامبر اعظم و ائمه و اصحاب، اون همه توجهی که به قرآن داشتن، کل مجموعه مسلمان ها مخصوصا قشر مجموعه با سواد و فضلا و اصحاب و تابعین، با اون همه اهتمام عقلا تحریف قرآن را به هیچ وجه تأیید نمی کنن، و طبق تجربه عقلایی امری که به اون اهمیت، نه اهمیت، در نهایت اهمیت قرار داشته باشد، عقلا احتمال خطا و تحریف را حذف میکنند. بعد از که ادله گفته شد، در نهایت استحکام الحمدلله شبهات، رد شبهات. در ابتدای بحث از شبهات این نکته رو بگیم، وانگهی شبهات رو رفع کنیم. در نتیجه استدلال این حقیقت به دست آمد که قرآن موجود قرآنیست منزل بدون تحریف، همین قرآنی که الان در بین یدین کل مسلمان ها اهم اشیاء و سنی وجود دارد، بلا شبهتن که معروف و مشهور میگید قرآنی که به سعی و تلاش خلیفه سوم عثمان شکل گرفته. در این رابطه عنایت کنید تا توضیحی عنوان کنید، توضیحی درباره تجمیع قرآن توسط عثمان ابن عفان. برای شما بگم، به حضور شما بگم که این تجمیعی که اعلام شده است با همه این شهرت واقعیت ندارد. نکته اصلی چرا؟ کتاب اتقان مال سیوطی جلد 1، در مقدمه کتاب حارس محاسبی از محققین و مفسرین ابناء عامه میگوید که این اشتهایی که ثبت شده است که عثمان قرآن را تجمیع کرده است، این اشتها غلط است. برای این که تاخیر گوش بدید، برای این که عثمان قرآن را سوره سوره و مرتب و منظم تدوین نکرده است تا بگیم این عمل و این قرآن تنظیم عثمان است، بلکه محاسبی میگن، بلکه قرآن را عثمان نسبت به یک قرائت تأیید و اعلام و ثبت کرده است. مسلمان ها را، محققین را جمع کرد، از بین همه قرائت ها یک قرائت، یعنی همین شکل موجود، این یک قرائت. منظور از قرائت تنظیم سوره ها، جمله ها، اعراب ها و این مقدار کلمات موجود، این یک قرائت بود، مشهور بود، متواتر بود، مسلمان ها این را تأیید کردن و عثمان این را تنهای تنها مورد تأیید قرار داد و بقیه مصحف ها را سوزاند، در بلدان غریبه دستور داد هر کجا قرآن هست بسوزانید، و این یک قرائت را ثبت و ضبط کرد. بنابراین تنظیم نکرده است. آلا و اون قرآنی که ثبت و ضبط شد از کجا آمده باشد؟ یه نکته شو گفتم که تأیید مسلمان ها و اجماع مسلمان ها روی آن بود. نکته دوم که رسیدیم به نکته اصلی، نکته دوم این قرآن همان قرآنیست که نزد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود. ادلهی که در این رابطه داریم عبارت است از شواهدی که داریم، عبارت است از چند مورد که ادله و مؤیدات است. دلیل اول حدیث ثقلین است که قرآن اترت با همان لن یفترقا و پیامبر این دوتا را به عنوان میراث و هادی مردم معرفی کرد. ما همراه بودن یعنی از ابتدا تا انتها قرآن با اطرت همراه بودن. دو، کتابت قرآن بلا خلاف نزدیکترین یار و همکار و مدافع نسبت به رسول الله الاعظم امیر المؤمنین بوده و او یک از القابش کاتب وحی است. قرآن که نازل می شده امیر المؤمنین کتابت می کرده است بلا اشکال بین المحققین. برای این نسخه اصلی مستقیم بدون واسطه و زیر نظر خود حضرت رسول همان است که امیر المؤمنین نوشته. شاهد این مدعا در کتاب در احتجاجات خودش امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه دارد، در مقدمه تفسیر برهان هم آمده. خب طبیعتا مقدمه جلد یک است و صفحش هم 27 که امیر المؤمنین در جمع اصحاب اسم کسی را برد، گفت یا طلحه کل آیت انزلها الله الى محمد صلی الله علیه وسلم عندي بإملاء الرسول وبخطي. بنابراین
املاء عربی
املاء پیامبر میگد براش شمرده براش بر همون املاء فارسی تخت براش مستقیما مطلب رو میرساند از همون پر کردن سامعش رو پر میکنه. املا یعنی پر کردن سامعه توسط کلام نوشته دست نویس من به خطی با یا یعنی به خط یدی. این مطلب رو که در نظر بگیریم قرآن آنچه که میتوانیم به ذرس قاطع اعلام بکنیم، اصلش نسخه اصلیش جاش اونجاست، نه اینکه ما بخواهیم با دلیل ثابت کنیم. واقعیتش این است که قرآن نازل شده به پیامبر و امیرالمؤمنین نوشته است، یک واقعیت. سه، پیامبر فرمایشات شما رو بعد از درس گفت، چون روح شما دیگه رفت الان به طرف
اینجا. اولا دلیل دومی که حضرت قرآن پیش من هست نوشتم، خب که هست، از کجا شاید با حدیث دفعه مصابت کنید که این قرآن همون قرآن چین ها باید با هم باشن؟ خوشای مزمون قرآن چین دفعه این است که اصل وجود قرآن برای هدایت برمونه کافیست، ولی نصره اصل چی کدومه ثابت نمی کنید.
شما آدم خوبی هستید، خب اصطلاح ما را آشنا نیستید، آدم بسیار خوبی هستید. در مقام بیان میراثی که کشتی اسلام و هدایت کند، این قرآن محرف نمیتواند باشد. تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اترت، این تمام. و بعد هم دا آقای کاراموز حرف عنایت کنید، مطلب رو گوش بدید. و بعد هم اینجا که میفرماید قرآن نزد من هست، من به دست خط خود نوشتم، به عنوان شاهد گفتم، اصلش بل اتفاق کاتب وحی امیرالمؤمنین. ما چه میگیم؟ مدعای ما اینه که اون نسخه اصلی قرآن بدون هیچ شبهه به دست حضرت علی نوشته. ما این مقدار الان میگیم، اجازه بدید بقیه ادله فقط الان تا آخر نشده است گوش بدید. و بعد هم نکته سوم یا دلیل سوم، پیامبر اعظم که از دنیا رفت بی هیچ تردید قرآن کامل و درست بدون تحریف قرائتی در منزل خودش بود. این که دیگه جزء قطعیات است. پیامبر که از دنیا رفت، خانه حضرت علی با خانه پیامبر فرقش دو تا اتاق بود، دو تا خانه نبود. تاریخش دارید؟ امیرالمؤمنین که ازدواج کرد با حضرت زهرا شاید 10 روز یا 1 هفته رفت جایی، امیرالمؤمنین جاش هم در مدینه هست، من اونجا رو رفتم و دیدم که الان اگه وهابی ها خراب نکردم، اونجا سکنا گرفت. حضرت رسول رفت سری زد، دید که امیر مؤمن از نظر عاطفی دید که علی ابن ابی طالب هیچی ندارد، نه فرش دارد، نه ظرفی دارد، نه سامانی، نه خانه، هیچی ندارد. گفت بیا بریم، عاطفی بیا بریم خونه ما با هم زندگی میکنیم. بعد از حدود 1 هفته 10 روز برگردند، دیگه با خودش بود. خانه علی و خانه حضرت رسول که میگیم اتاقا بود، همه که رفته اید دیگه، مدینه رفته اید. او قبر حضرت رسول در همون منطقه کوچیکی که الان هست، او کل ساختمان خانش بود، کنارش هم مسجدش بود. در اون یک خانه نسبتاً کوچک با هم بودن. اون بنگهی میراث پیامبر، پیراهن پیامبر، قرآن بعد از پیامبر در خانه در دست در حفظ و حراست حضرت زهرا و امیر المؤمنین. لذا تاریخ که میگد آمدن که از علی بیعت بگیرن در فکر بیعت بودن. امیر المؤمنین مشغول جمع آوری و جمع جور کردن قرآن بود، علی در فکر قرآن بود، اونها در فکر بیعت بودن. به قرآن کار نگرفتن که قرآن بیار بیرون یا چه کن یا چه نکن. به قرآن ربط ندارد سیاستی که از دیانت جدا باشد که با قرآن کار ندارد. این نکته سوم هم که گرفتید، نکته چهارم، یک روایتی را از کتاب اصول کافی بخونم بعد مطلب جمع شد. کتاب اصول کافی جلد یک، کتاب حجت، باب انه لم یجمع القرآن کله الا الائمه علیهم السلام. حدیث شماره یک صحیحه جابر، روایت سندش درست است، تحقیق مجددم توفیق یافتم که الان وقت کم نخوانم. عن جابر قال سمعت، سند صحیح، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام امام باقر یقول ما ادعا احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب الا كذاب وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى الا علی ابن ابی طالب. با این ادله، با این نص معتبر، قرآن را که درست جمع آوری بکنند با این نص صحیح و با اون تحلیلات واقعی، امکان ندارد که غیر از حضرت علی کسی دیگری جمع کرده باشد. مکمل. عثمان و خلفای ثلاثه، عنایت کنید، یک کتاب نوشته شده است، مکانت آل البیت عند الخلفاء الثلاثه. این کتاب کامل هم شده، الان زیر چاپ هم رفته در گردونه چاپ، انشاءالله بیرون بیاد در یک مناسبت دیگری، خدا توفیق بدهد برای شما هدیه بده. و در اون کتاب که تجمیع شده، خلفا اون مراجعات علمی شد و احترامی که به مقام علمی امیرالمؤمنین داشتند اصلا قابل شک و تردید که نیست. مراجعاتشون در مسائل علمی و احیانا احوال خاص پیامبر به امیرالمؤمنین بود. و اون جمله‌ای که از خلیفه دوم شنیده اید که لولا علی لهلک عمر، تا تحقیقی که ما تتبعی که کردیم حدود 63 بار گفته است. این جمله را از عثمان هم یافتم، چند بار تکرار کرده است، منتها در اون حد نیست، کم تره. لولا علیون لحلک عثمان. انشاءالله این کتاب زود بیرون بیاد که ما برای شما بدیم. اون چاپخانه گرفته، همین جامعه المصطفی گرفته که چاپ کنه، و الا شکر خدا هزینه چاپش خدا جور میکنه، خود ما هم میتونستیم چاپ بکنیم. اونا گرفتن تصویب هم کردن، تو گردونه انداخته، اون راش طولانیه تا از اون طرف بیاد بیرون، معلوم نیست امسال بیاد. من وقت ندارم که بهشان یادآور بشم. آفرین، سلسله تو خلافا تو همون کتاب، تو همون کتابی که به حضور شما. پس از اون احترامی که از لحاظ علمی و احکام و مسائل دین دعد خلفا بود، این هم باشته باشید، نکته چهارم شد یا پنجم؟ چهارم. پنجم هم خود حضرت علی در دوران خلافت خود که مبسوط الید بود، قرآن را، این قرآن، این مجموعه را تأیید کرد، رد نکرد. و یک روایت هم داریم، یک نقل هم داریم. نقل این است که حضرت علی قرآن را برای عثمان تحویل داد. این یک نقل هم داریم، اونتا این نقل رو برجسته نمی کنن. به چه دلیل؟ کنن از این شش تا دلیل و معید که در کنار هم قرار دادیم و تأیید خود حضرت علی در دوران خلافتش و تأیید ائمه دیگر، کشف می شود به صورت کشف قطعی که این قرآن همان قرآنی است که امیرالمؤمنین در زمان خلافت عثمان به عثمان تحویل داده، اما قرآن با شرح و تفسیر را پیش خودش نگه داشته است که در بحث شبهات و رفع شبهات برای شما انشاءالله شرح بدیم. که شبهه اولو که میگن مصحف و علی ابن ابی طالب به تواتر القطعی مصحفی هست و به تواتر فرق داره و به تواتر فرقش تفسیری است نه متنی. و دو تا شبهه دیگری هم هست که انشاءالله من قصد داشتم امروز مسئله رو جمع کنم که برسیم به حجیت خبر واحد که نرسیدیم. انشاءالله بحث جلسه بعد ادامه بدیم. سلامتی آقا محمد زمان، سلامت خدمت.